بیشتری ایران در هلند و مدیر عامل آژانس سفرهای شیشه‌ای در تهران، جناب آقای اویس کیانی، کارشناس و فعال حوزه گردشگری و مدیر تور شرکت آپوچی، و در نهایت جناب آقای حسین خلیفی، نماینده اطلاع رسانی گردشگری ایران در کشور چین. صحبت‌های جناب آقای سروی و جناب آقای فرزانیا رو شنیدیم. بحث رو با جناب آقای کیانی ادامه بدیم. جناب آقای کیانی، نقطه نظر شما رو درباره این خبر، یعنی تعطیلی دفاتر نمایندگی گردشگری در خارج از ایران، رو از زبان شما و رویکرد و نگاه شما رو هم بشنویم، در نهایت زاویه دید جناب آقای خلیفی رو هم داشته باشیم تا بتونیم بحث رو این بار با پرسش‌هایی که همه عزیزان مطرح کردن ادامه بدیم. در خدمتتون هستم.
زنده باشید. ممنونم از شما. اولا میگن که جلوی ضرر رو از هر جا که بگیری
نفعت.
حالا این ضرر ممکنه یه موقع‌های ملی باشه، یه موقع‌های شخصی باشه، که توی این موضوع این دوتا پیوند خورده و زنجیروار هم بحث ملی پیش میاد، هم بحث شخصی پیش میاد، هم به هر حال آسیب‌هایی که میتونه بعد از این داستان داشته باشه. اما برای اینکه من در واقع تلاش دارم میکنم که به موضوع برنامه نزدیک بشیم و یک مقدار ریشه‌ای آسیب شناسی بکنیم این داستان رو، بایستی اون تفکری که باعث زایش این داستان شده قبل و بعد این داستان رو یک مقدار بررسی بکنیم و در نهایت یک نتیجه معقولانه بگیریم. ببینید، وقتی که ما صحبت از اساس اعطای نمایندگی یک موضوعی میگیریم، چه در حوزه‌های کلان اجتماعی، اقتصادی، گردشگری و و و مسائل بیزینس های مختلف، یا نه یک زمین فوتبال هم یک مربی وقتی که 11 نفر رو به عنوان نماینده خودش میفرسته توی اون مستطیل سبز، به هر حال یک سری اصول و اسلوب رو بایستی رعایت
کامله.
وقتی که این تدوین نشه، وقتی که این اصلا بهش فکر نشه، وقتی که این مسئله اصلا بهش پرداخته نشه، طبیعتا نماینده بودن هویت خودش رو از دست میده.
بله.
من فکر میکنم با توجه به گردشگری دولتی که ما در کشور داریم و هر روز هم حالا میان صحبت عزیزان بود، به هر حال تو هر مثالی که ما میتونیم در حوزه گردشگری به شکل جامع‌تر، یعنی میراث فرهنگی زیر مجموعه ممکنه گردشگری باشه، صنایع دستی و و حوزه‌های دیگر، این گردشگری دولتی همیشه آفت کارهای هیجانی و بدون زیرساخت رو داشته و همیشه خودش چوب این داستان رو خورده، چه بسا این فضای آسیب ملی هم به خودش گرفته.
درست.
از جمله همین داستان، اون تفکری که باعث شده این داستان هیجانی رخ بده، بدون محتوا و فونداسیون قوی و محکمی که یک سناریویی رو دنبال بکنه، اون رو بایستی بررسی کنیم. اگر حالا بخوایم در فاز دوم بریم سراغ اون داستان و یک بحث آسیب شناسی داشته باشیم که چه بسا تبدیل بکنیم این فضای منفی این داستان رو به یک فضای مثبت، ما چند دلیل رو میتونیم ازش یاد بکنیم. یک، برخی از نمایندگان واقعا انتخاب اشتباهی بودن، یعنی تو اون بره از زمان که انتخاب شدن واقعا مثلا اشتباه انتخاب شدن. برخی از این دوستان اصلا نمیدونستن و اصلا شیرفهم نشده بود به هیچ کدومشون که شما اصلا ورودی میخواید کار بکنید، خروجی میخواید کار بکنید، بیزینس شخصیتون رو میخواید توسعه بدید، از طریق بیزینس شخصی میخواید ورود بکنید به داستان بیزینس ملی.
دوست چلو کبابمون بعید میدونه اصلا راجع به ورودی و خروجی چیزی سر در بیاره.
و مثلا مثالی همون دوستان، مثلا فرض بکنید اصلا برخی از این دوستان که ما با این تفکر بیایم هی برگردیم به همون تفکر، این تفکر چی میگفت؟ این تفکر میگفت ما بریم فردی رو که سالهای سال ساکن اونجاست انتخاب بکنیم، به خاطر اینکه هزینه ها رو کم بکنیم و و چه و چه و چه، از عرق ایشون استفاده بکنیم، ایشون بشه نماینده. اون دوست این قسمت داستان و این ور سکه رو برداشت نکردیم که اون دوست مدت‌های مدیدی است که از قوانین و مقررات ملی خودش، کشور خودش بیخبره و بعضن اینجا تصادم هایی پیش آورد که خود اون شرکت یا خود اون نماینده و یا خود بخش های متنوعی که در واقع با اون نمایندگی در ارتباط بودن لطمه. از این طرف، این طرف سکه هم بگیم، واقعا خیلی از اون نماینده هام واقعا آدمای شریف و آدمای خبره بودن که از طرفی دو طرف داستان رو هم میتونستن هندل بکنن. بنابراین عدم داشتن سناریو منتج شد به انتخاب اشتباه. دومین موضوع عدم حمایته. یعنی شما وقتی که یک نماینده انتخاب میکنید باید باور خودتونم به اون نماینده القا بکنید. نمیشه که ما بیایم یک ساختمان روی یه ستون بنا بکنیم، بگیم آقای نماینده برو هر کار دوست داشتی بکن، منم نه خط مشی بهت میدم، نه سناریوی میدم، نه فیلمنامه میدم، نه میگم اصلا برو چیکار بکن. حالا بحثای مادیش که دوستان اشاره کردن به کنار. سومین موضوع عدم داشتن همون بحث یک دستورالعمل، یک شیوه نامه اجرایی و و آنچه که بودش. اون روزهای اولی که در واقع عزیزان رو میخواستن به بخش خصوصی و بخش در واقع دولتی کانون میخواست معرفی بکنه از طرف سازمان میراث فرهنگی، اصلا یک مراسم عجیب غریبی پیش اومد که واقعا اون مراسم هم هیچ موقع فکر میکنم، فرض بکنید شما به عنوان نماینده یک کشور یک وظیفه به شما محول میشه، در روز تفویض و معرفی تفویض این اختیار به شما اتفاقات ناگوار و تلخی میفته. طبیعتا این راه سخته دیگه پیمایشش. طبیعتا وقتی شما میبینی از همسنفی خودت که روبروی تو نشسته تو همون جلسه، وقتی به تو میتازه، وقتی به تو در واقع لنترانی میگه و اصلا تو رو قبول نداره، برمیگردی پشتت و میگی آقای میراث فرهنگی که حامی من بودی، پس تو که میگفتی همه منو میتونن قبول داشته باشن، همه منو میتونن به عنوان نماینده قبول داشته باشن. این بازم برمیگرده به همون تفکری که باعث شد این زایش اتفاق بیفته. این تفکر دولتی است.
بله.
و این تفکر دولتی هیچگاه بارش به مقصد نمیرسه. ما هم خوشبختانه هر روز داریم دولت رو دولتی تر میکنیم و اصلا کجای دنیا، همه جای دنیا نماینده داشتن تو هر حوزه خصوصی و کلان و خرد و فلان و اینها تعریف شده است و از اساس کار درستیه. هویت و ماهیت این داستان کار درستیه، چه بسا که خیلی از الان نماینده‌های کشورهای مختلف همون تو حوزه گردشگری دارن ایران رو پیمایش میکنن. ترکیه مثال زدید یا تو خبراتون گفتید، ترکیه داره ایران رو پیمایش میکنه، چقدر تقاضا رفته بالا. اونا الان نمایندگی ندارن، نمیدونن الان ایران داره تو فضای ترکیه روش میکنه، چین خودش داره چیکار میکنه. بنابراین اون زایش تفکر وقتی بیسش دولتیه نمیتونه محتوا دولتیه، میخواد یک شکل خصوصی ایجاد کنه، میخواد اون محتوا رو یک فرم خصوصی به خودش بده. بله. و این داستان رو پیش بره که این ناموفقه. طبیعتا این ناهمگونی جوابش منفیه. و چهارمین موضوع همین که من یک مدت زودتر رفتم، همین محتوای دولتی به شکل خصوصیه. تو همه بحث ها ما همش میخوایم در واقع، ببخشید من از این لفظ استفاده میکنم ولی به قدری آزاردهنده است، ادای تفویض اختیار بخش خصوصی رو داشته باشیم ولی نمیدونیم روششو، چون خودمون تفکرمون دولتیه. در الان چه بهتر بود اگر در واقع این جلسات تحلیلی یا ارزیابی یا آسیب شناسی چه بسا قبلتر اتفاق میافتاد. بله. قبل از این اتفاقها رخ میداد و به قول آقای فرزان و آقای سروی عزیز در آینده باز شاهد خواهیم بود که این دفعه چیکار بکنیم که باز این دفاتر رو در واقع احیا بکنیم یا داستان‌های این چنینی که بعید نیستش. اما موضوعی که هست، اگر بخواهیم تهدید رو تبدیل فرصت کنیم، به نظر من اصلا بایستی برگردیم به اسلوب خود نماینده داشتن. نماینده داشتن یک عرفی داره، یک چه در حوزه سرمایه گذاری، چه در حوزه یک صنعت، چه در حوزه اجتماعی، هر چیزی. این نماینده بایستی بره واقعا هم تعامل رو در اون کشور ایجاد بکنه، هم انباشتگی ذهنیش اصلا توان اون کار داشته باشه، نه اینکه پشت سرش رو بیخیال شه بره تو کشور، یا هم که نتونه تنها این دوتا رو متوازن بکنه. بنابراین من فکر میکنم یک بازنگری خیلی جدی داریم که اصلا نماینده کیست. اگر واقعا فقط بحث عرق و فرهنگ داستانه، همه ملت ایران چه بیرون از کشور چه داخل کشور میشن نماینده ایران. راهنمایان گردشگری که الان ساکن کشورهای مختلف هستن به نظرم بهترین نماینده های کشور تو حوزه گردشگری میتونن باشن، اما وقتی شما میای میگی نماینده رسمی حوزه گردشگری، بایستی اون شخص تکلیف خودش رو با خودش بدونه، از نظر مادی، از نظر تحقیقی و مطالعاتی، از نظر آماری. و اصلا خیلی از این دوستان نماینده حداقل من فکر میکنم نصفش اصلا نمیدونستن مطالعه تطبیقی یعنی چی. شخص فقط به فکر خودش بود، یعنی یا از این ور شخص میومد هول میداد دولت رو، میگفت آقا این راهو بریم، ولی دولت اصلا میگفت نه پول ندارم یا از این طور داستان. حالا بخش بعدی صحبت ها انشالله
حتما میرسیم خدمتون. و جناب آقای خلیفی، روی کرد شما رو نسبت به این اتفاق بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنون از لطفتون که فرصتی رو در اختیار من قرار دادید. ببینید، هر تصمیمی که هر ارگانی رو هر ارگانی به اصطلاح اتخاذ میکنه، طبیعتاً در ابتدای این تصمیم شاید افرادی رو به صورت انتخاب بکنه، ولی در طول زمان ثابت بکنه که این افراد نتونستن یا بعضی از افراد به صورت مطلوب تونستند که مأموریت محوله رو انجام بدن. داشتن نمایندگی، در حقیقت وجود نماینده بودن در یک کشور دیگه، مستلزم داشتن پروتکل های اون کشور و پروتکل های کشور جمهوری اسلامی ایران هست، به اضافه ارتباطات خوب اون فرد با دولت اونجا، با بخش خصوصی اونجا و تعاملاتی که جناب آقای اویسی هم فرمودن، که مجموعه اینها باعث میشه که یک نمایندگی بتونه وظیفه خودش رو به نفع احسن انجام بده. حالا من با بقیه نمایندگی ها اکثرا به صلاح دوست هستیم و تعاملات خاصی داریم، از کاری باشون کاری ندارم، ولی هم کشور چین از لحاظ استراتژیک برای کشور ما مهم هست، و همین که گردشگران خیلی خاصی داره، و همین که کشور خیلی عجیبیه. شناختن اون کشور و رفتن تو دل اون کشور و به اصطلاح اونجا پروموت کردن در حقیقت کشور ایران کار خیلی سختیه. حالا من به نظر من یه قسمت از کارهایی که ما تونستیم که تو این چند ساله بتونیم انجام بدیم، من الان یه کتاب آوردم.
بله.
یکی از بزرگترین تاریخ شناسان کشور چین که 80% تاریخ شناسا و اونا که تاریخ توی چین میخونن رو به اصطلاح این کتاب رو رفرنس قرار میدن و این فرد رو میشناسن.
درسته.
اینا این سفری داشتن که طول جاده ابریشم رو در حقیقت در عرض 60 روز از 8 تا کشور اومدن و طی کردن، و افتخار میکنم که 30 صفحش مال ایرانه.
بله.
من به شما از خدمتون مستقیم به اصطلاح عرض میکنم، ببینم، من فقط میخوام این مطلب رو برسونم که شاید برخی از نمایندگی ها نتونستن که موفق عمل بکنن، ولی الحق و الانصاف بعضی از نمایندگی ها خیلی خوب دارن کار میکنن. حالا این فعلا تا اینجا که
بسیار عالی بود. ممنون و متشکرم از جناب آقای خلیفی. خب جناب آقای سروی، در فرمایش شما و همچنین صحبت های جناب آقای فرزانی و جناب آقای کیانی عزیز، یک نکته کاملا بارز و مشهود بود، و اون که اگر قرار این اتفاق بیفته که افتاد و حالا به این نتیجه رسیدن دوستان که باید تعطیل بکنن و اینها، گویا فکری نشده. این اتفاق یک اتفاق ناگهانی نبوده، یعنی اعطای نمایندگی به حالا دوستانی که خارج از کشور هستن و قرار است که به عنوان نمایندگی‌های گردشگری در خارج از ایران به معرفی کشور خودشون ایران بپردازن. چجوری یک سازمان، یک نهاد مانند میراث فرهنگی یا حالا نهادهای وابسته‌ای که در این امر دخیل بودند بدون اینکه بخوان شناسایی بکنن طرف مقابل که ما به یک رستوران دارین مسئله رو ندیم، آنگونه که جناب کیانی فرمودن که اگر قرار نگاه بیزینسی داشته باشن. در فرمایش شما به این نکته اشاره شد که برای هر ایرانی در هر جا میتونه افتخار بکنه به این مسئله و با برند ایران در حقیقت این اقدام رو انجام بده. چرا فکر نشد از سوی مسئولان و این اقدام حالا طبق خبر 4 ساله طبق فهم شما اتفاقی که از 9 سال پیش رقم خورد و در نهایت نه تنها به سرانجام نرسید که به تعطیلی کشیده شد؟
سلام مجدد دارم خدمت شما عرض بکنم. خب ما تقریبا چوب تصمیمات یک شبه و بدون فکر رو فقط در این زمان نخوردیم.
بله.
خب خیلی از مواقع بود که این اتفاقات افتاد. خاطرم هست که ما همون زمانی که داشت این نمایندگی ها تشکیل می شد ما یک طرحی آماده کرده بودیم که ما بتونیم در سفارتخانه ها یا یک رایزن گردشگری داشته باشیم یا رایزنهای فرهنگی که از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور دارن.
بله.
در اون کشورها بتونن بخشی از رویکردشون و مأموریتشون در اونجا بخش گردشگری باشه.
درسته.
خب این پیشنهاد رو بردیم. قبل از این من یک موضوع بگم. اطلاع رسانی گردشگری یک وظیفه کاملا دولتیه، یعنی اصلا ما نباید خصوصی ببینیم. بخش خصوصی وظیفه ای نداره در مورد اطلاع رسانی. اگر میکنه به خاطر ایرانی بودنش میکنه، به خاطر عرقش به کشورش میکنه.
بله.
و یعنی وظیفه‌اش اینه که برند خودش رو تبلیغ بکنه، کار خودش رو، بیزینس خودش رو تبلیغ بکنه. پس این کار یک کار کاملا کار دولتی هست. اما از اونجایی که این طرح اون زمان به خاطر اینکه خب خیلی طولانی شاید میشد یا شاید علاقمندی بهش نبود که ما همچین رایزنهایی رو در سفارتخانه‌ها داشته باشیم، طرح کوچیک شد. کوچیک شد به عنوانی که حالا ما بیایم در یک سری کشورها رو هدف انتخاب بکنیم و این در این کشورهای هدف ما بتونیم دفتر توریسم بزنیم و این دفتر توریسم ما کار بکنه. اما این باز کوچیکتر شد. کوچیکتر شد و آمدیم این رو گفتیم آقا بیایم از ایرانی استفاده بکنیم. اما چیکار کردیم؟ تمام قوانینی که واسه اون طرح اولیه نوشته شده بود و گوشتیم واسه این کار.
بله.
یعنی اومدیم گفتیم که آقا سفارتخونه ها نظر بدن که ما این دفاتر اطلاع رسانی رو به کی بدیم. سفارتخونه ها در گام اول اومدن، خب یکی خودش اونجا بیزینس داشت یا با سفارت به حال کار میکرد، به حال اونا میخواستن یه نفر معرفی بکنن، یه شرکت رو نمیشناختن، اومدن معرفی کردن. شما ببینید من در کشور کره جنوبی خودم یک ماه حضور داشتم برای احداث مرکز گردشگری ایران در منطقه توریستی فولک ویلیج سئول کره.
بله.
جنوبی. خب ما اومده بودیم این نمایندگی رو داده بودیم به یک شخصی که معرفی شده بود برای این کار. البته ایشون تلاش کرد، یعنی اونجا فقط کلن 7 کشور هستن که این مکان رو دارن که یکیش اختصاص داره به ایران، اما به شکل درست نتونست اینو اجرا بکنه. زمانی که گرفتیم یهو دیدیم که داره آبروریزی میشه و این دفتر میخواد افتتاح بشه و ما خودمون رفتیم اونجا یک ماه شبانه روزی کار کردیم و افتتاحش کردیم. اما باور بکنید من به شما قول میدم الان اگر از هر مقامی در سازمان میراث و در بخش گردشگری بپرسید که ما همچین جایی داریم در کره جنوبی، اطلاع نداره. به خاطر اینکه هیچ دایرکتوری نه از نماینده ها ما داریم نه از اقدامات که انجام شده. شما الان بگید این نماینده هایی که دارن حتی یه زونکن یا یک پوشه داشته باشن که ما از اینا مدرک گرفتیم، از کدوماشون اومدیم مدرکی گرفتیم که اونا اونجا شرکت توریستی دارن؟ از کدوماشون اومدیم یک چیزی گرفتیم که آقا رزومه شما چی بوده در گام اول که شما اتفاق بیفتید؟ اما از خوششانسی در بعضی از کشورها نمایندگان خوبی بودن که کار کردن.
بله.
واقعا تلاش کردن. در تصدیق حرفای آقای خلیفی من قبل از اینکهشون بیاد گفتم ما باید کسایی انتخاب بکنیم اونجا که سلایق مردم اون کشور رو بدونن.
درست.
که ما بتونیم با سلایق اونها هزینه بکنیم. این دوستان وظیفه‌ای ندارن. ما به اینا نمایندگی اعطای نمایندگی اطلاع رسانی جمهور گردشگری ایران رو میدادیم، بعد اگر این آدم از این عنوان استفاده کردی میگیم چرا استفاده کردی؟ خب چرا استفاده نکنه؟ وقتی ما این عنوان رو به این شخص دادیم باید بتونه استفاده بکنه. ما کدوم نمایندگی رو اومدیم لغوش کردیم؟ الان میگن آقا ایتالیا رو لغو کردیم. اولا ایتالیا برقرار بوده، یکی از نمایندگی‌های ایتالیا که به همون بخش قضا مربوط میشد اومدیم لغو کردیم، یکیش هم خودش اومد به صورتی که آقا من نمیتونم انجام بدم اومد لغو کردیم. ما از کدوم از اینا دفتر نظارتی داریم؟ من میخوام بگم که آقا وقتی این اتفاقات نیفتاده من الان موافق تعطیلی اینها نیستم، موافق استاب کردن یک تنفس چند وقته، اما نظرات این دوستان رو بگیریم. آقا ضعفاتون کجا بوده؟ آقا مشکلاتتون کجا بوده؟ آقا چه اتفاقی افتاده؟ ایشون میگه نقشه زدن سال 2014، من بروشور دارم که توش پر از غلط املاییه.
بله.
همین زبان چینی که اتفاق افتاده پر از غلط املایی که اتفاق افتاده. خب اینا قابل استفاده نیست، نمیشه سوز کرد، به خاطر اینکه ما از شخصی که در کشور چین هست استفاده نکردیم واسه یه نگارش اینها، تدوین اینها. خب این اتفاقات بعضن افتاده. من نظرم به صور کلی اینه که ما باید یک تنفس چند ماهه‌ای بدیم، اما این بار نظرات تمام این دوستانی که اومدن کار کردن رو بگیریم، لحاظ بکنیم، و چون که این کار یک کار صرفاً دولتی هست، این دوستان اگر کاری میکنن در این حوزه، محبتیه که دارن به کشورشون میکنن نه به سازمان میراث، به گردشگری کشورشون. اگر آقای فرزانه‌ای میرن در سخنرانی‌هاشون برای گردشگری صحبت میکنن، برای خوشایند سازمان میراث صحبت نمیکنن، برای گردشگری کشورشون صحبت میکنن. ما باید بودجه بذاریم واسه این کشور برای این امور طبق یک برنامه هایی که این دوستان میدن. من نظر کلیم به این نحو است.
بسیار عالی. جناب آقای فرزانه‌ای، چه در صحبت های ابتدایی و همه اکنون که همراه بودیم با جناب آقای سروی، چه در فرمایش جناب آقای کیانی، به این نکته مدام اشاره شد، به درست یا غلط بودن این مسئله کاری ندارم، ولی خب ما چه بخواهیم چه نخواهیم، گردشگری ما رنگ و بوی دولتی و کفش بسیار سنگین‌تر از ادعایی است که حداقل درباره حمایت از بخش خصوصی تحقق اصل 44 و نظایری از این دست در حقیقت داریم. در همین موارد مثلا نکاتی که جناب آقای سروی بهش اشاره کردن، یعنی به جایی که بخوایم بیایم تعطیل بکنیم، شروع کنیم به این پرسجو، به این گفتمان، و از خود دفاتر نمایندگی بپرسیم که آقا چه کارهایی باید انجام بدیم که تا حالا انجام ندادیم، چه کارهایی رو نباید انجام بدیم، و از این دست موارد. رایزنهای فرهنگی توی سفارت خونه ها که در صحبت های جناب آقای تیموری در این خبر هم بوده، گویا آنچنان که شایسته و بایسته است همراه این طرح نبودن. از دید شما به عنوان یک فعال بخش خصوصی در مواجهه با یک اتفاق صفر تا صد دولتی بپرسیم که هماهنگی هایی که صورت می گرفته به شکل مستقیم از دفتر تهران بوده، همکاران شما یا کسانی که قرار بود همکار شما باشن در سفارت خونه ها به شما کمک میکردن، و اصلا نقش رایزن های فرهنگی در این میان چه بوده؟
خدمت شما عرض کنم که متاسفانه حالا یه چیزی که به فرهنگ کلی ما برمیگرده، حالا بازی والیبال هم ما امروز ندیدیم کامل، ولی قطعاً اگر باخته باشیم شاگردان کولاکوویچ بودن که در یه بازی بد به روسیه باختن، اگه برده باشیم بلندقامتان و سرقامتان جمهوری اسلامی ایران بودن. بله. که بردن. متاسفانه همش تصمیمات احساسی و لحظه‌ای میگیریم و بعد از اینکه نتیجهش معلوم شد که همه رقبای ما دارن با تمام توان تلاش میکنن و تو این بازاری که میدونن درآمدزا هست براشون، قدرت نرم براشون درسته. میاره دارن با ما مقابله میکنن، ما همچنان دوست داریم روشهای سنتی رو پیش ببریم. خیلی از تحلیلایی که همین الان هم من تو بخش قبلی هم خدمتتون عرض کردم انجام میدیم، بسیار بسیار مبتنی بر احساسات و وطن پرستیمون و اینکه دوست داریم آقا سعادت ایران رو ببینیم، فقط یه حرفی میزنیم جدی بدون اینکه در ابعاد حرفه فکر کنیم. آقای سروی اشاره کرد که از سفارتخونه ها نظر خواستیم، خب یه جای دیگه آقای کیانی اشاره کرد که یکی از نمایندگی‌ها 18 سال تو اون کشور باشه. من جدی آمار همه سفیرای جمهوری اسلامی ایران رو تو دنیا ندم، ولی بعید میدونم هیچ سفیری ما داشته باشیم که 18 سال توی یک کشوری بوده باشه که بتونه اون نفر رو ارزیابی بکنه که آره این نفر حائز شرایط هست یا
بله.
اکثر سفیرها یک ساله، سه ماهه، دو ساله قابلیت این که شناخت کافی از گردشگری داشته باشم و از نمایندگی رو داشته باشم مطلقا نخواهند داشت. یه دونه آمار رو من بگم، یه ذره فکر میکنم جدی تأمل برانگیزه. هممون شما دارین زحمت میکشین برنامه رو میذاری، همه فعالای گردشگری با یه جمله خیلی قشنگ که سال 1400 که بعدن یه تغییر جزئی دادیم دیدیم اصلا نمیشه کردیمش 1404، داریم میجنگیم و تلاش میکنیم و همت میکنیم برای 20 میلیون گردشگر. یه نگاه واقع بینانه داشته باشیم، 6 سال وقت داریم که به این هدف برسیم.
بله.
یه نگاه با اغماز داشته باشیم که آمار 6 میلیون 7 میلیون امسال درسته و ما 7 میلیون توریست داشتیم و افغانی ها و کسایی که تردد میکنن لب مرز رو هم جز توریست حساب کنیم و بگیم 7 میلیون درسته. رشدی که ما سالیانه لازم داریم که به عدد 20 میلیون بعد از 6 سال برسیم 28% حدودن هست، 27.9%
بله.
هر سال 6 سال پشت سر هم باید داشته باشیم تا بتونیم به این جمله خیلی چی میگن کعبه آمال آرزوی گردشگریمون برسیم. یه نگاه بکنیم به آمار UNWTO و چند تا کشور تو دنیا بالای 27% پارسال رشد داشتن، 4 تا کشور بیشتر تو دنیا نبوده و چند تا کشور 2 سال پیاپی تونستن 28% به بالا رشد بکنن، هیچ کشوری تو دنیا نتونسته.
بله.
ببینی یه چیزی رو ما تو ذهنمون میاد که خب چجوری مجانی بیایم ایران رو معرفی کنیم، اطلاع رسانی بکنیم، بیایم یه سری آدم رو پیدا کنیم، اینا برن خودشون خودجوش با هزینه خودشون. من جدی احترام بسیار 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 زیادی قائلم، چون این بارم فکر کنم توی جلسان چند بار اسم اومد ازشون، حتی دوستی که تو زمینه رستوران فعال بوده دلش میخواسته ایرانو پروموت کنه و ایرانو معرفی کنه، من جدی شاهد حضورش تو شهرهای مختلف ایتالیا بودم.
بله.
بر همه واضح، هر نفری که از ایران رفته باشه ایتالیا میدونه یه دونه بلیط یه طرفه قطار هم بگیرین، قطار درجه 2 هم بگیرین 30 یورو، 40 یورو، 50 یورو هزینه شه، از جیب خودش هزینه کرده، سرمایه خودش رو گذاشته برای معرفی ایران و نهایتاً رسیده به اینجا که متاسفانه یا تحلیل اشتباهی ازش بشه و تمام نتایجی که نگرفتیم رو بریزیم سر این دوستانی که مدتی رو تلاش کردن و پیگیر قضایا بودن که بتونن برای معرفی ایران تلاش بکنن. مسیری که جدی مهم هست بتونیم درس بگیریم اینه که ببینیم کاری که میخوایم انجام بدیم یه مشابه خارجی داشته باشه، یه الگویی بگیریم.
بله.
هیچ وقت لازم نیست این الگو رو از امریکا بگیریم یا از فرانسه یا از اسپانیا، کشورهای مسلمون که مشابهت فرهنگی با ما دارن. مالزی رو ببینیم چیکار کرده، چجوری خودش رو معرفی کرده. جدی آمار رشدی که ما میگیم میخوایم باشه از همه دنیا بالاتره، ما از 28% میخوایم بالاتر و 6 سال پیاپی، یعنی جدی باید بهترین پلنهای دنیا رو انتخاب بکنیم، ایرانیزش بکنیم، بیام شروع کنیم به کار کردن. ولی این مدیریت های یهویی و این که بدون هیچ برنامه ای بخوایم ببریم جلو متاسفانه هیچ نتیجه رو در بر نخواهد.
یک دنیا ممنون و متشکرم از صراحت کلام جناب آقای فرزامنیا. نکته که همواره در این برنامه خدمت شما دوستان عزیز شنونده عرض کردم این که وقتی درباره بحث‌های تخصصی صحبت می‌کنیم ناگزیر از برخی از اصطلاحات و کلمات انگلیسی هستیم و با توجه به اینکه تمام دوستان هم تلاش می‌کنن که در حقیقت از زبان فارسی استفاده بکنن، به هر حال این اتفاق پیش میاد. هندل کردن، اجرایی کردن، بیس، بستر، پروموت، معرفی کردن، دایرکتوری، مدیریت منسجم، کلماتی که در برنامه شما از زبان دوستان شنیده شد. جناب آقای کیانی عزیز، جناب آقای سروی در فرمایش خودشون اشاره کردن که معرفی یک کشور برای گردشگری کار بخش خصوصی نیست، کار بخش دولتیه. در فرمایشات جناب آقای فرزانیا هم به محوریت و فعالیت جایگاه نهادهای دولتی در کنار تمام عشق، عرق، علاقه و هزینه شخصی که بخش خصوصی برای معرفی ایران داره انجام میده بهش اشاره شد و در فرمایش شما که خب به شکل گلدروش به این مسئله تأکید شد که مفهومی به عنوان مقوله گردشگری یا سفر امری دولتی هستش. در این میان حلقه مفقوده‌ای به اسم بخش خصوصی که تمامی این اقدامات سپردن نمایندگی های گردشگری در خارج از ایران برای معرفی ایران بر بخش خصوصی بوده در کجای این مجموعه که همش دولتی قرار میگیره؟ آیا فقط یک اسم یا قرار بود که اینها واقعا به عنوان بخش خصوصی فعالیت بکنن؟
خدمت شما عرضم که ببینید اگر یه مقدار برگردیم عقب از بحث نمایندگی